کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
اخیراً مصاحبه ای داشتم با هری مارکوویتس، اقتصاددان معروف که به بهانه طرح نظریه جدید بهینه‌سازی سبد سهام برنده جایزه نوبل شد. نظریه وی مبنایی شد برای آنچه که امروز از آن به عنوان تخصیص دارایی ها برای کاهش ریسک می شناسیم. هری نابغه مالی است و در سن 89 سالگی همچنان بسیار فعال است. مشتاق شدم تا در مورد اشتباهات بزرگ و رایجی که باید از آنها اجتناب کنیم با او گفتگو کنم. او به من گفت بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران کوچک انجام می دهند این است که زمانی اقدام به خرید می کنند که قیمتها رو به افزایش است و تصور می کنند که قیمتها همچنان رو به افزایش خواهند داشت و زمانی شروع به فروش سهام خود می کنند که قیمتها سیر نزولی دارند و تصورشان این است که کاهش قیمتها همچنان ادامه خواهد یافت. در واقع این الگوی باور که روند فعلی سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت الگویی است که افراد بسیاری از آن پیروی می کنند. سرمایه گذاران مدام در این دام می افتند و چیزی را می خرند که بازار آن داغ است. چه سهام رو به اوج تسلا موتورز یا جدیدترین صندوق سرمایه گذاری مشترک باشد. اما سراغ سهامی نمی روند که بازار آن داغ نیست. به قول هری، مردم همان چیزی را می خرند که قیمت آن رو به افزایش است. مردم تصور می کنند این ستاره های درخشان همیشه خواهند درخشید. اما همانطور که در فصل 3 هشدار دادیم، ممکن است برندگان امروز بازندگان فردا باشند. اگر به یاد داشته باشید، تحقیقی در مورد 248 صندوق سهام صورت گرفت که از شرکت مورنینگ استار که مؤسسه مدیریت سرمایه گذاری و پژوهش در سرمایه گذاری است، درجه 5 ستاره گرفته بودند. 10 سال بعد، فقط 4 شرکت از این تعداد توانسته بودند رتبه خود را حفظ کنند. با این وجود، دلال‌ها مثل همیشه صندوق‌هایی را که در سال قبل عملکرد موفقی داشتند توصیه و تبلیغ می‌کنند. اما سال بعد متوجه می‌شوند که این توصیه‌ها نتیجه عکس داده است. سرمایه‌گذاران دوست دارند زمانی وارد معامله شوند که سهام در حال سقوط است. آنها نه تنها در این نوع معاملات سودی نمی‌برند، بلکه خسارت هم می‌بینند. دیوید سوینسن این نکته را خیلی دقیق توصیف کرده است. مردم دوست دارند سهام صندوق‌هایی را بخرند که عملکرد خوبی دارند، چرا که به دنبال سود هستند. سپس وقتی عملکرد این صندوق‌ها ضعیف شد، سهام خود را می‌فروشند. در نتیجه گران می‌خرند و ارزان می‌فروشند. این راه پول درآوردن نیست. راه حل: چیزی را نفروشید، سرمایه‌تان را تعدیل کنید. کاری که سرمایه گذاران موفق انجام می دهند این است که مجموعه ای از قواعد ساده برای خودشان تهیه می کنند. تا جهت آنها را مشخص کند تا اگر شرایط طوری باشد که نگرانی و ترس و یا خوشحالی بی جا بر آنها حاکم شد، از مسیر خود خارج نشوند و هدف بلند مدت خود را فراموش نکنند. شما نیز می توانید کم کم فهرستی برای خودتان تهیه کنید، مثل فهرست کنترلی که خلبانها در کابین خود دارند، تا دقیقاً به شما بگوید به عنوان سرمایه گذار به کدام سمت و سو حرکت کنید، مراقب چه چیزهایی باشید و چگونه مسیرتان را با امنیت کامل پی بگیرید. طرح پروازتان را با فرد مورد اعتمادی در میان بگذارید که بهتر است مشاور مالی با تجربه باشد. او به شما کمک خواهد کرد تا برنامه خودتان را پی بگیرید و با تصمیمات نسنجیده قواعد خودتان را زیر پا نگذارید. مشاور مالی خودتان را مانند کمک خلبانی تلقی کنید که مراقب است تا هواپیما را به طرف دامنه کوه هدایت نکنید. یکی از عناصر مهم قواعد سرمایه گذاری این است که از قبل تصمیم بگیرید چگونه به سبد دارایی های خودتان تنوع ببخشید و درصد خاصی از آن را به سهام، اوراق قرضه و دارایی های غیر متعارف اختصاص بدهید. اگر نسبت این دارایی های گوناگون را مشخص نکنید، شرایط جاری آنها را تغییر خواهد داد و حال و احوال شما نیز با تغییر آنها به هم خواهد ریخت. به احتمال زیاد شما به جای این که برای تخصیص و تنوع دارایی هایتان آینده را در نظر بگیرید، لحظه ای تصمیم می گیرید. اگر خاطرتان باشد، یکی از راه حل‌های این مشکل این است که به طور منظم و سالی یک بار در سبد دارایی‌های خودتان بازنگری کنید. برای روشن شدن مطلب به نمونه اشاره می‌کنم که هری مارکوویتس از سرمایه‌گذاری ارائه کرد که در آغاز کار 60% سبد دارایی خود را به سهام و 40% آن را به اوراق قرضه اختصاص داد. اگر بازار سهام اوج بگیرد، احتمالاً ناخودآگاه متوجه می‌شود 70% سهام دارد و 30% اوراق قرضه. لذا خود به خود سهام را می‌فروشد و اوراق قرضه می‌خرد تا نسبت ارزش دارایی‌های او مثل قبل باشد. به قول هری، خوبی این تعدیل این است که شما را مجبور می‌کند با قیمت پایین بخرید و با قیمت بالا بفروشید. اشتباه شماره 3، اعتماد به نفس زیادی و بی‌پروایی بیش از اندازه. مبالغه در برآورد قابلیت‌ها و آگاهی و اطلاعات خودمان فاجعه آفرین خواهد بود. 3 سوال از شما می‌پرسم: آیا معمولاً سری رانندگی می‌کنید؟ آیا بیش از اندازه عاشق و خاطرخواه هستید؟ آیا زیادی خوشتیپ یا زیبا هستید؟ البته ناراحت نشوید. می توانید پاسخ سوالات را برای خودتان حفظ کنید و چیزی نگویید. علت طرح این پرسش‌های بی‌ادبانه این است که می‌خواهم به نکته اساسی اشاره کنم که برای آینده مالی شما بسیار مهم است. انسان‌ها تمایل بسیار جدی دارند که باور کنند بهتر یا باهوشتر از آن چیزی هستند که واقعیت آنها می‌گوید. در روانشناسی به این گرایش روانشناختی اعتماد به نفس زیادی یا بی‌پروایی بیش از اندازه می‌گویند. به این معنا که ما اصرار داریم در مورد قابلیت‌ها، دانش و نیز موفقیت‌های آینده خودمان مبالغه کنیم. تحقیقات بیشماری اثرات پوچ و احمقانه اعتماد به نفس بیش از اندازه را ثابت کردند. به عنوان مثال، در یکی از تحقیقات معلوم شد 93% کارآموزان رانندگی خود را بالاتر از حد معمول تلقی می کردند. در تحقیقی دیگر 94% اساتید دانشگاه خود را در کلاس درس بالاتر از حد معمول تلقی می کردند. تحقیقی دیگر نشان می داد که 79% دانشجویان شخصیت خود را بهتر از دیگران می دانستند. به رغم اینکه 60% آنها پذیرفته بودند که در امتحان سال گذشته تقلب کردند، همه ما خودمان را عضو آن گروه اقلیتی می دانیم که هرگز اشتباه نمی کنند. علت اینکه برخی سرمایه گذاران تا این اندازه بی پروا می شوند و اعتماد به نفس زیادی پیدا می کنند این است که معمولاً یک فرد کارشناس آنها را متقاعد می کند که سرمایه گذاری بسیار عالی و جدید مطرح شده که قرار است از همه پروژه ها موفق تر باشد. این کارشناس ها کاری می کنند که فرد سرمایه گذار اعتماد به نفس بی جا پیدا کند. به عبارت دیگر، فرد فروشنده طرف مقابل را به اشتباه می اندازد و او را درگیر معامله می کند که آینده او را تهدید می کند. البته برخی افراد هستند که در مدیریت کسب و کار و یا زندگی خودشان موفق هستند و تصور می کنند که می توانند در امر سرمایه گذاری هم همانقدر موفق باشند. اما همانطوری که اکنون می دانید، سرمایه گذاری بسیار پیچیده تر و مشکل تر از آن چیزی است که این افراد موفق تصور می کنند. حال این سوال مطرح می شود که آیا برخی افراد خاص زودتر گرفتار اعتماد به نفس زیادی می شوند؟ براد باربر و تورنس اودین از اساتید مدیریت امور مالی سرمایه گذاری های بیش از 35,000 نفر خانوار را در طی 5 سال مورد تحقیق قرار دادند. ایشان متوجه شدند هنگام سرمایه گذاری مردان بیش از زنان بی‌پروا می شوند. در واقع مردان 45% بیش از زنان تجارت می کنند و همین امر باعث می شود سود خالص آنها 2.65% در سال کاهش یابد. اگر هزینه های پرداخت کارمزد و مالیات را هم به این رقم اضافه کنید، متوجه خواهید شد که تجارت بیش از اندازه واقعا یک فاجعه است. اما شکل دیگری بی‌پروایی و اعتماد به نفس زیادی که آسیب بیشتری هم دارد این گونه است که تصور کنید می توانید آینده بازار سهام، اوراق قرضه، طلا، نفت یا هر نوع دارایی دیگر را پیش بینی کنید. هوارد فاکس به من می گفت وقتی نمی توانی آینده را پیش بینی کنی، خیلی مهم است که آن را بپذیری. اگر واقعیت دارد که نمی توانی آینده را پیش بینی کنی و همچنان به این کار اصرار داری، کار بسیار خطرناکی انجام می دهی. راه حل: واقعیت‌گرا و صادق باشید. یکی از بهترین راه‌های درمان اعتماد به نفس کاذب و بیش از اندازه این است که جلوی آینه بایستید و از خودتان بپرسید: آیا واقعاً قابلیتی دارم که به من کمک می‌کند تا به عنوان سرمایه‌گذار بر بازار غلبه کنم؟ تا قابلیت‌های فوق‌العاده را که امثال هوارد مارکس، وارن بافت و ری دالیو داشتند کسب نکرده اید، مثل اطلاعات خیلی عالی و مهارت تجزیه و تحلیل، دلیل منطقی وجود ندارد که باور کنید می توانید شاخصهای بازار را در بلند مدت پیش بینی کنید و موفق باشید. پس باید همان کاری را بکنید که هوارد مارکس، وارن بافت، جک باگل، دیوید سوینسن و دیگر سرمایه گذاران موفق جهان به سرمایه گذاران عادی می گویند. در سبد سهام صندوق‌های شاخص که قیمت پایین دارند سرمایه گذاری کنید. این کار باعث می شود بدون این که هزینه های سنگینی را مثل سرمایه گذاران فعال متحمل شوید، از منافع بازار بهره‌مند شوید. همانطور که قبلا گفتیم، سرمایه گذاران فعال هزینه های زیادی دارند، مثل دستمزد سنگین به مدیران، هزینه سنگین معاملات و مالیات های سنگین. به قول هوارد، اگر نمی توانید ارزش افزوده ایجاد کنید، اگر نمی توانید تقارن به وجود آورید، بهترین کار این است که هزینه ها را به حداقل برسانید. به عبارت دیگر، فقط در یک شاخص سرمایه گذاری نکنید. صندوق های شاخص تنوع گسترده ای را در اختیار شما قرار می دهند که محافظ خوبی است در مقابل اعتماد به نفس کاذب. ضمن اینکه وقتی به سبد سهام یا سبد دارایی های خودتان تنوع می بخشید، در واقع می پذیرید که نمی توانید کدام دارایی خاص، کدام سهام یا اوراق قرض بهتر عمل می کند. در نتیجه از هر کدام مقدار کمی در سبد خودتان دارید. در اینجا نکته مهمی وجود دارد. وقتی می پذیرید امتیاز خاصی نسبت به دیگران ندارید، امتیاز بسیار بزرگی به خودتان می بخشید. زیرا بسیار بهتر از سرمایه گذارانی عمل می کنید که گرفتار اعتماد به نفس کاذب شدند و با این تصور که می توانند عمل کرده مالی داشته باشند، خود را فریب می دهند. در رابطه با سرمایه گذاری، توهم و خودفریبی هزینه بسیار سنگینی بر انسان تحمیل می کند. اشتباه شماره 4. حرص و ولع انسان را وسوسه می کند که از روی دیوار و حصار و هر گونه مانعی که می بیند بپرد و برود، در حالی که موفقیت با تلاش مستمر حاصل می شود. وقتی 19 ساله بودم، در همسایگی ما خانواده‌ای زندگی می کردند. روزی از خانم همسایه پرسیدم که او و همسرش چگونه زندگی خود را سپری می کنند و چگونه معاش خود را تأمین می کنند. او گفت که از سهام بسیار ارزان قیمت استفاده می کنند و زندگی خوبی دارند. گفتم آیا ممکن است به من هم معرفی کنید؟ او نام سهام موفقی را به من گفت و من فکر کردم نعمت بزرگی نصیبم شده. لذا 3000 دلار که برای من معادل 3 میلیون دلار بود، روی آن سرمایه گذاری کردم. اما تمام 3000 دلار از دستم رفت، به طوری که کم مانده بود دیوانه شوم. با آن تجربه تلخ فهمیدم که هنگام سرمایه گذاری، حرص و عجله کردن بسیار خطرناک هستند. همه ما تمایل داریم هرچه زودتر به بهترین نتایج دست پیدا کنیم، در حالی که باید بر تغییرات کوچک و تدریجی تمرکز کنیم که به مرور زمان نتایج قابل توجهی خواهد داشت. بهترین راه برای اینکه در سرمایه گذاری برنده شویم این است که به نتایج بلند مدت و پایدار دست پیدا کنیم. اما وسوسه شدید برای رسیدن سریع به نتیجه، به ویژه وقتی احساس می کنیم ممکن است دیگران سریعتر به نتیجه برسند، انسان را رها نمی کند. همانطور که در فصل 6 گفتیم، سرمایه گذاران موفق به این موضوع فکر می کنند که چیزی نبازند. اگر یادتان باشد، محاسبه ریاضی انجام دادیم و گفتیم اگر در یک سرمایه گذاری 50% ضرر کنید، نیاز به 100% سود دارید تا به نقطه اول برگردید، که این امر ممکن است یک دهه زمان ببرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
متأسفانه میل به قمار و مخاطره در درون ما نهادینه شده. سازندگان صنعت بازی و البته قمار این نکته را خوب می دانند و به طرز ماهرانه ای از خصوصیات روحی و روانی و عملکرد طبیعی بدن ما استفاده می کنند. به این ترتیب که وقتی در حال برد هستیم بدن ما مواد شیمیایی به نام اندورفین آزاد می کند. بنابراین احساس وجد و شادی می کنیم و مایل نیستیم دست از بازی برداریم. وقتی می بازیم هم مایل به توقف بازی نیستیم، زیرا نیاز به اندورفین داریم، ضمن اینکه می خواهیم از رنج باختن پرهیز کنیم. صاحبان قمارخانه ها می دانند چگونه اکسیژن زیادی را در مراکز خود پمپ کنند تا مردم را هوشیار نگه دارند. سپس با مشروب رایگان رنج باختن را کم کنند و بدین ترتیب افراد را مدیریت کرده آنها را در مراکز خود سرگرم کنند. نتیجه نهایی این است که مردم هرچه بیشتر بازی کنند، صاحبان قمارخانه ها بیشتر نفع می برند. مراکز بورس در وال استریت نیز هیچ تفاوتی با قمارخانه ها ندارند. هرچه مردم بیشتر داد و ستد کنند، مراکز دلالی و واسطه گری بیشتر بهره می برند. چون دستمزدهای کلان می برند. دلال ها سعی می کنند شما را به داخل دفاتر خود جذب کنند و با ارائه برخی معاملات رایگان یا کم هزینه و تزریق یک مشت دیدگاه بازار پسند به شما که تصور کنید برنده خواهید بود، شما را وسوسه کرده و به دام می اندازند. دقیقا همین طور است. رسانه های مالی و پولی این حس را تقویت می کنند که بازار دقیقا شبیه یک قمارخانه بزرگ است. کافی است کسی وارد شود و با شرط بندی روی سهام و اقدام به تجارت همه چیز خود را ببازد. انگیزه اصلی تمام این بازی ها تمایلی است که فرد قمارباز برای برد کلان دارد. چیزی که باید بدانید این است که بین بورس بازی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت تفاوت از زمین تا آسمان است. بورس بازها قطعا خواهند باخت و محکوم به شکست هستند، در حالی که سرمایه گذاران منظم و تابع قواعد و مقررات که فراز و فرود بازار را تحمل می کنند خود را برای موفقیت آماده می کنند. در بازار وال استریت هرچه شما بیشتر فعال باشید آنها بیشتر سود می برند. اما اگر بخواهید خودتان برنده شوید باید حوصله به خرج دهید و چند دهه در داد و ستد مشارکت کنید. این سخن وارن بافت را به خاطر داشته باشید که بازار سهام وسیله است برای انتقال پول از دست افراد عجول و کم تحمل به دست افراد صبور و با پشت کار. راه حل: بازار سهام صحنه دوی ماراتون است، نه دوی سرعت. در اینجاست که سوال مهمی مطرح می شود. چگونه می توان میل به بورس بازی را رام کرد و سرمایه گذاری صبور و ماندگار شد؟ یکی از افرادی که به این سوال خوب فکر کرده است، گای اسپیر، سرمایه گذار معروف است. او دو دهه قبل در برنامه های من شرکت می کرد و به نظر من او الگوی خوبی در میان سرمایه گذاران موفق است. خود او از وارن بافت به عنوان الگویی برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کرده است. گای و یکی از مدیران صندوق های پوششی 650 هزار دلار به یک انجمن خیریه پرداخت کردند تا نهار را مهمان وارن بافت باشند. از نظر گای اسپیر یکی از بزرگترین موانع موفقیت غالب سرمایه گذاران این است که تحت تأثیر هیاهویی که در وال استریت وجود دارد گیج و آشفته می شوند. همین امر نمی گذارد مردم به سرمایه گذاری بلند مدت فکر کنند و از آن بهرمند شوند. به عنوان مثال، مدام عملکرد سرمایه گذاری های خود را کنترل می کنند، به سخنان کارشناسان تلویزیون و متخصصان بازار گوش می دهند که پیشبینی بیهوده و بی نتیجه ارائه می کنند. به قول گای، وقتی قیمت سهام یا دارایی های خودتان را هر روز کنترل می کنید، گویی به مغزتان مواد قندی می رسانید. در نتیجه اندورفین در خونتان جاری می شود. باید بدانید که این رفتار اعتیادآور است و دست از این کار بردارید و اینقدر شیرینی و شکلات مصرف نکنید. گای توصیه می کند که فقط سالی یک بار سبد سهام یا سبد دارایی های خودتان را بررسی کنید. او میگوید به تحلیل های کارشناسان مالی در تلویزیون به هیچ وجه توجه نکنید و به هیچ عنوان به تحقیقات انجام شده توسط مؤسسات وال استریت بها ندهید. اشتباه شماره 5: سرمایه گذاری در شرکت های شناخته شده و معروف. انسان ها به طور طبیعی راحت طلب هستند. مثلا به جای اینکه همت کنند و به محله‌های دیگر شهر هم سری بزنند، همیشه از مغازه نزدیک محله خودشان خرید می‌کنند و یا به مشهورترین مغازه محله مراجعه می‌کنند. در رابطه با سرمایه‌گذاری نیز همین طور است و مردم معمولاً معروف ترین سهام را ترجیح می دهند یا سهامی را ترجیح می دهند که مربوط به کشور خودشان است. اما امروزه سرمایه گذاری در شرکت های جهانی و چند ملیتی ریسک کلی شما را کاهش می دهد. در اواخر دهه 1980 ژاپنی ها 98% سبد سهام خود را به سهام کشور خودشان اختصاص می دادند. این امر برای کسانی که بالای 70 سال سن داشتند بسیار مناسب و باصرفه بود، چرا که اقتصاد ژاپن در صدر کشورهای جهان قرار داشت. اما در سال 1989 بازار ژاپن با کاهش شدید روبرو شد و هرگز به جایگاه قبلی خود باز نگشت. آیا در چنین شرایطی باز هم سهام داخلی سودآور خواهد بود؟ گزارشی که در پایان سال 2013 توسط مورنینگ استار منتشر شد نشان می‌دهد که سرمایه گذاران متوسط آمریکایی حدود 73% از سرمایه خود را به بازار سهام داخل خود آمریکا اختصاص دادند. به عبارت دیگر، بازار خود آمریکا را به بازار کشورهای خارجی مثل انگلستان، آلمان، چین و هند ترجیح می‌دهند. این امر نشان می‌دهد که مردم کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر مردد هستند. راه حل: دامنه آرامش یا دامنه اطمینان خودتان را وسعت ببخشید. همانطور که در فصل‌های قبل گفتیم، باید به سبد سهام خودتان تنوع بیشتری ببخشید که این امر مستلزم سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت‌هایی است که در کشورهای دیگر جهان نیز واقع هستند. البته در این رابطه حتما با مشاور مالی خودتان گفتگو کنید. اشتباه شماره 6: منفیگرایی و نفرت از خسارتی که در گذشته متحمل شدید. کاملا بدیهی است که انسان‌ها تمایل دارند به تجربیات و خاطرات منفی خود رجوع کنند که به آن میل به منفیگرایی می‌گویند. وقتی اجداد ما در غار زندگی می‌کردند، این تمایل ذهنی بسیار مفید بود، زیرا به آنها یادآوری می‌کرد که یک سری خوراکی‌ها سمی هستند. در روزگار ما نیز یادآوری تجربیات منفی میتواند مفید باشد. مثلا اگر سالگرد ازدواجتان را فراموش کرده باشید، ممکن است مورد کم لطفی همسرتان قرار بگیرید. پس باید مراقب باشید چنین اشتباهی نکنید. اما تأثیر میل به منفی گرایی بر نحوه سرمایه گذاری، همانطور که میدانید، ترکیدن حباب بازار و دوران رکود به طور منظم تکرار میشوند. یادآوری می شود که به طور متوسط از سال 1900 تا کنون ترکیدن حباب سال یک بار و دوره رکود هر 3 تا 5 سال یک بار اتفاق افتاده است. اگر دوران رکود بازار سالهای 2008 تا 2009 را تجربه کرده باشید، کاملا حس کرده اید که درد و رنج چه معنایی دارد. بدیهی است اگر مانند بسیاری از سرمایه گذاران صاحب سهام یا صندوقهایی بودید که 1/3 یا 1/2 بهای سهام آنها کاهش پیدا کرد، به احتمال زیاد مایل نیستید آن تجربه تلخ را به این زودی فراموش کنید. اما من و شما می دانیم که سرمایه گذاران موفق از ترکیدن حباب و دوران رکود لذت می برند، زیرا در این شرایط قیمت ها بسیار پایین می آید. یادتان باشد که وارن بافت می گفت وقتی دیگران می ترسند شما حریص باشید. بنابراین حدس می زنم که عقل شما میگوید سقوط بازار فرصت عالی است برای کسب ثروت در بلند مدت. پس جای نگرانی نیست. اما میل به منفی گرایی نمیگذارد سرمایه گذاران معمولی بر اساس این آگاهی عمل کنند. علت این است که در اوج آشفتگی بازار مغز ما تحت تأثیر بمباران تجربیات منفی است. بخشی در مغز ما وجود دارد، آمیگدالا یا بادامه مغز، که به عنوان سیستم هشدار بیولوژیک عمل می کند. بنابراین هنگامی که با خسارت مالی روبرو می شویم، علائم ترس و نگرانی را در وجود ما روانه می کند. حتی اندکی کاهش قیمت در بازار سهام کافی است تا خاطرات منفی خود را به خاطر آوریم و حساسیت بیش از حد نشان دهیم و گاهی این گونه تصور کنیم که بازار هرگز بهبود پیدا نخواهد کرد. مشکل اینجاست که خسارت مالی سبب می شود سرمایه گذاران آنچنان ناراحت شوند که برای اجتناب از خسارت بیشتر غیر منطقی عمل کنند. به عنوان مثال، وقتی بازار سقوط می کند، بسیاری از مردم آن قسمت از سرمایه خود را که آسیب دیده و دچار کاهش قیمت شده را می فروشند و دقیقا در آن شرایط که زمان مناسبی نیست سرمایه خود را به پول نقد تبدیل می کنند. در حالی که باید سهامی را که در همه عمر یک بار تا این حد پایین می آیند خریداری کنند. یکی از دلایل موفقیت سرمایه گذاران بسیار موفق این است که در خلال آشفتگی بازار بر ترس و نگرانی خود غلبه می کنند. به عنوان مثال هوارد مارکس به من می گفت در 15 هفته آخر سال 2008 گروه او در شرکت مدیریت سرمایه گذاری اوکترا به سختی و با تحمل قرض حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. بله، در شرایطی که بسیاری از مردم تصور می کردند دنیا به آخر رسیده است، آنها 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. هوارد می گفت به طور کلی این شرایط بهترین فرصت برای خرید است. هوارد و گروه وی با حفظ آرامش خود وقتی زمستان تمام شد و بهار آغاز گردید میلیاردها دلار سود بردند. راه حل: نکته مهم حفظ آمادگی است. به قول بنجامین فرانکلین، اگر آماده نباشید آماده شکست هستید. همانطور که در فصل هفتم گفتیم، پیتر مالوک به مشتریان خود کمک می‌کرد تا بحران‌های مالی جهانی را پشت سر بگذارند. او به مشتریان خود از قبل می‌گفت که رکود در بازار چه ریسک‌هایی در پی دارد، لذا وقتی رکود اتفاق می‌افتاد دچار وحشت نمی‌شدند. در ضمن آنها از قبل می‌دانستند که پیتر از شرایط بحرانی در جهت منافع آنها استفاده خواهد کرد. پیتر می‌گوید آنها دقیقاً می‌دانستند چه انتظاری باید داشته باشند. در نتیجه به هیچ وجه نگران نبودند. به عبارت دیگر، بهترین راه برای مدیریت در شرایطی که بازار آشفته است، آمادگی برای مقابله با آن است. همانطور که به طور مفصل گفتیم، بهترین راه حل برای حفظ آمادگی این است که تخصیص دارایی‌های ما به نحو مناسب و شایسته باشد. در ضمن می توانید دلایل خودتان را برای سرمایه گذاری هر یک از دارایی‌ها در سبد دارایی‌های خود بنویسید، زیرا بیشک مواقعی پیش خواهد آمد که دارایی خاصی یا سرمایه گذاری خاصی عملکرد ضعیفی خواهد داشت و این امر ممکن است چند سال طول بکشد. در این شرایط بسیاری از سرمایه گذاران اطمینان خود را از دست می دهند، زیرا به بلند مدت فکر نمی کنند. اما اگر دلایل سرمایه گذاری خودتان را یادداشت کرده باشید، وقتی شرایط سخت می شود می توانید به این یادداشت ها رجوع کنید تا به خاطر آورید علت داشتن هر دارایی چیست و در بلند مدت چه منافعی برای شما خواهد داشت. همین حرکت ساده احساسات شما را در جریان سرمایه گذاری کنترل می کند. تا زمانی که نیازهای شما تغییر نکرده اند و دارایی های شما در راستای اهداف شما قرار دارند، آرامش خودتان را حفظ خواهید کرد. باید یک مشاور مالی داشته باشید تا در شرایط دشوار با شما صحبت کند، تا ترس و نگرانی شما را بکاهد و به شما یادآوری کند راهبردی را که در زمان آرامش نوشته اید همچنان اعتبار دارد. تسلط بر ذهن و حفظ آرامش. حال که با الگوی مخرب روانشناختی آشنا شدید، بهتر است آمادگی لازم در مقابل آنها را پیدا کنید. از آنجا که ما انسان هستیم، امکان دارد گاهی خطا کنیم. در ضمن، سوگیری هایی که در این فصل از آنها سخن گفتیم، بخشی از نرم افزارهای ما برای حفظ حیات بوده که از دیرباز وجود داشتند. بنابراین نمی توانیم تمام آنها را از بین ببریم. اما به قول گای اسپیر، حتی اندکی بهبود در رفتار ما می تواند نتایج درخشانی داشته باشد. علت این است که سرمایه گذاری کار بسیار دقیق و ظریفی است. پس اگر درآمد شما 2 یا 3% در سال افزایش یابد، تأثیر کلی آن در چند دهه قابل توجه خواهد بود. راه حل های نظاممندی که در این فصل مورد بحث قرار دادیم به شما کمک خواهند کرد تا از خطاهای بزرگی که بیشتر سرمایه گذاران مرتکب می شوند پرهیز کنید و یا هزینه آنها را به حداقل برسانید. مثلا این قواعد و رویه های ساده به شما کمک می کنند تا به راحتی سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید. کمتر خرید و فروش انجام دهید. هزینه کارمزد سرمایه گذاری خودتان را کاهش دهید. به دیدگاه هایی که با دیدگاه های شما متفاوت هستند توجه کنید. با ایجاد تنوع در سبد دارایی های خودتان ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید. ترس و نگرانی را که ممکن است در دوره رکود شما را از مسیر خارج کنند مهار کنید. اکنون شرایط عالی پیدا کردید. اما بهتر از این هم خواهید شد. این تغییر و تحول در بلند مدت می تواند میلیون ها دلار ارزش داشته باشد. در حال حاضر شما هم با سازوکار سرمایه گذاری آشنا شدید، هم با روانشناسی آن. اکنون می دانید چگونه بر افکار خودتان مسلط باشید تا بتوانید در بلند مدت سرمایه گذاری موفقی داشته باشید. آگاهی هایی را که به دست آورده اید بسیار ارزشمند هستند و به شما کمک می کنند تا امنیت مالی خود و خانواده تان را تأمین کنید. حال به فصل آخر کتاب برویم تا بدانیم چگونه ثروت واقعی و پایدار خلق کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.